همونطور که عرض کردم، جامعه شناسی محصول دوران مدرنه، دوران جدید، یعنی دوره‌ای که دیگه سنت‌ها نمیتونن جامعه را اداره کنن. سنت‌ها یه سری پترنن، یه سری الگوی رفتاری‌ان. وقتی یه نفر فوت میشه، شما میرید مراسم خاکسپاری، میرید مراسم سوم، هفت، چله، سال. توی این مراسم ها میدونید با آدم ها چجوری باید برخورد بکنید. صاحب عزا دم در وای میسته، شما با تمام کسایی که دم در ایستادن سلام علیک میکنید، تسلیت میگید، معمولا تو مسجد برگزار میشه. ویژگی جامعه مدرن اینه که توش دیگه سنت ها کار نمیکنن. یه نفر میمیره و خانوادهش میگن ما نمیخوایم توی مسجد مراسم بگیریم. حالا برای کسی که مرده و توی مسجد براش مراسم نمیگیرن، کجا براش مراسم میگیرن؟ تو مراسمه چی کار میکنه؟ عرضم به خدمتون این مراسم مختلط، یه زن و مرد جداست. بنابراین وقتی که سنت ها دچار فروپاشی میشن، اولی موزلی که شما باش مواجه میشین اینه که لحظه به لحظه مجبوری ای فکر کنی چی کار بکنی. یعنی مسیرهای هموار از بین میره و شما برای هر انتخابت مجبوری که فکر کنی من الان چی کار کنم، الان چی کار کنم، الان چی کار کنم. این ویژگی جامعه مدرنه که میگن دلالت بر عدم قطعیت میکنه. یعنی شما در این اینکه انتخابهای زیادی دارید، هموارم در تردید به سر میبرید که این کارو بکنم یا اون کارو انجام بدم. و اساساً اولین سوالی که جامعه شناسی بهش پرداخت این بود که همین جامعه مدرن چجوری به وجود اومد؟ چجوری سنت ها فرو ریختن؟ در حالی که تصور این بود که جامعه رو سنت ها حفظ میکنه، چجوری سنت ها فرو ریختن ولی جامعه دچار فروپاشی نشد؟ یعنی اگر سنت ها نیستند که آدم ها رو در کنار هم دیگه قرار میدن، چه چیزی آدم ها رو کنار هم دیگه نگه میداره؟ اگر سنت های ایرانی یا سنت های دینی یا سنت های مذهب شیعه امامی یا اثنای شریعه نیست که من و شما رو در کنار هم دیگه نگردشته، پس چی ما ها رو در کنار هم دیگه نگردشته؟ این سال اول تو اروپا به وجود اومد، چون فروپاشی ساختارهای سنتی هم در ابتدا در اروپا رقم خورد و این فروپاشی جوامع سنتی و برآمدن جوامع مدرن نطفه اصلی شکل‌گیری جامعه شناسی بود. حالا جامعه شناسی چیه؟ جامعه شناسی روش مطالعه علمیه، یعنی سلیقه‌ای نیست، ذوقی نیست، هنری نیست، فلسفی نیست، یه روش علمیه. منظور از روش علمی چیه؟ بیشتر در فصل دو و سه راجع به اینکه چه چیزی روش علمی هست و چه چیزی روش علمی نیست صحبت خواهیم کرد. ولی اجمالاً میدونیم جامعه شناسی روش مطالعه علمیه. چی رو مطالعه میکنه؟ زندگی انسان، زندگی گروه‌های اجتماعی، جامعه و دنیای بشری. و هر کدوم از اینا رو هم که این لغتایی که دارم استفاده میکنم فقط برای لفظ پر کردن نیست. وقتی میگم زندگی انسان، وقتی میگم گروه های اجتماعی، وقتی میگم جامعه، وقتی میگم دنیای بشری، هر کدوم از اینها یه نهله، یک جریانی در جامعه شناسی ایجاد میکنن. یعنی مثال عرض میکنم خدمت شما، اگر شما میخواید زندگی انسان رو بررسی بکنی، یعنی مسئلتون تجربیات انسان‌ها در جامعه هست نه جریان‌های کلان اجتماعی، طبیعتاً شما در روش‌های جامعه شناختی باید برید سراغ کنش متقابل نمادی. ولی اگر می‌خواید جامعه رو در کل مورد مطالعه قرار بدید، باید ساختارگرا بشید. یعنی جامعه شناسی برای هر کدوم از این زمینه‌های پژوهشی خودش یه نهله یا یک روش پژوهشی جداگانه هم داره. مهمترین چیزی که در جامعه شناسی در این مطالعه علمی زندگی انسان یه جامعه شناس باید بهش برسه، بینش جامعه شناختیه. میگن که شما وقتی شروع میکنی جامعه شناسی خوندن و جامعه شناس میشی، جامعه شناس میمونی، یعنی دچار یه بینشی میشی که دیگه نمیتونی از اون بینش فاصله بگیری. مثال بینش جامعه شناسی چیه؟ یا منظورمون از بینش جامعه شناسی چیه؟ منظورمون اینه که ما با یه سری روال‌های عادی توی زندگیمون مواجه هستیم که به نظرمون خیلی طبیعی میان، خیلی عادی میان. جامعه شناسی از جایی شروع میشه که روال‌های طبیعی و عادی زندگی خودتون رو، زندگی شخصی خودتون رو دیگه عادی و طبیعی فرض نکنید. توی کتاب یه مثال در مورد قهوه میزنه، خوردن قهوه که ما به عنوان یه روال طبیعی در نظر میگیریم. من پیشنهاد میکنم اون روال خوردن قهوه رو خودتون مطالعه بکنید، مثال جالبیه توی کتاب، که قهوه خوردن اونقدری هم که ما به نظرمون میرسه پدیده عادی نیست. من ترجیح میدم یکی دو تا مثال دیگه برای شما بزنم از روالهایی که به نظرمون روالهای طبیعی میاد ولی واقعا طبیعی نیستن. شما وقتی به آسیای جنوب شرقی میرید در خونه ها با یه پدیده جالبی مواجه میشید. خونه ها آشپزخونه ندارن. شما صبحانتون رو بیرون از منزل میخورید، نهارتون رو، شامتون رو. الگوی تغذیه متفاوته. مثلا در کره خیلی طبیعیه که صبحانه گوشت سرخ کنن بخورن. بخشی از زندگی عادی یک کارمند اینه که روزش تموم بشه و با همکاراش و با مدیرانش بره توی بار بشینه مشروب بخوره. میزان تاب‌آوری شما در خوردن مشروب تعیین کننده میزان پیشرفت شغلی شماست. کره نایب وزیر ایمان باش تشریف میبره. و این گاهی اوقات خیلی فشارهای جدی به زنان میاره. یعنی رفتن به بار و مشروب خوردن عملا میتونه تبدیل بشه به یه خشونتی علیه زنان، چون تو اگر میخوای پیشرفت شغلی داشته باشی باید در این میگساری ها شرکت داشته باشی. چه چیزی باعث میشه که در کره یه همچین روالی به روال طبیعی زندگی تبدیل بشه؟ چه چیزی در جامعه ایرانی باعث میشه که خوردن لبنیات صبح به روال طبیعی زندگی تبدیل بشه، در حالی که بهتر این هستش که فاست یا ناشتا با دیر نیا سر کلاس خانم، با پروتئین باز بشه؟ ما عادت به خوردن پروتئین نداریم. پس خیلی از روال‌ها که در زندگی ما روال‌های طبیعی و عادی به نظر میرسن یک جایی ساخته شده، بر ساخت اجتماعیه، طبیعی نیستن، خود به خود نیستن. جامعه شناسی و رویکرد جامعه شناسی حساس بودن نسبت به همین روال‌هایی که به نظر میرسه توی زندگی طبیعی بودن. وقتی که میگیم جامعه شناسی، موبایلتون رو بذارید تو کیفتون خلا. وقتی که میگیم جامعه شناسی مطالعه علمی زندگی انسانه، علم عموماً دنبال پترن میگرده، علم عموماً دنبال الگو میگرده. وقتی میگیم نیروی جاذبه در علم فیزیک منظورمون چیه؟ منظورمون یه پدیده ایه که تکرار پذیری داره. یعنی شما اگر یه جسمی رو رها بکنید به سمت زمین کشیده میشه، دوباره رها کنید، صد باره رها کنید این اتفاق میفته. پس بنابراین در برخورد دو تا جسم با هم دیگه چی وجود داره؟ یه پترن وجود داره، یه الگو وجود داره. وقتی شما منشور رو در مقابل نور میگیرید، نور تجزیه میشه چند بار، بارها و بارها و بارها، یک الگوی تکرار شونده وجود داره. علم دنبال چیه؟ علم دنبال الگوهای تکرار شونده است، یعنی میخواد جهان رو توضیح بده بر اساس الگوهای تکرار شونده. پس بنابراین شما اگر نتونید یه الگوی تکرار شونده کشف بکنید، یا نتونید یه الگوی، یعنی جهان رو بر اساس یک الگوی تکرار شونده توضیح بدید، اگر نتونید این کار رو انجام بدید، موضوع مطالعاتون علمی نیست. حالا ما توی جامعه شناسی دنبال این هستیم که مطالعه علمی داشته باشیم نسبت به زندگی انسان. اوکی، پس بنابراین اصولا من باید در زندگی انسان دنبال الگوهای تکرار شونده باشم. اگر من تونستم توی زندگی انسان چی پیدا بکنم؟ الگوهای تکرار شونده پیدا بکنم، احتمالاً دارم زندگی انسان رو مطالعه علمی میکنم. ما به این الگوهای تکرار شونده از الان به بعد تو این درس میگیم ساختارهای اجتماعی. هر جایی که واژه ساختارهای اجتماعی استفاده میشه منظورمون چیه؟ الگوی تکرار شونده. اما الگوی تکرار شونده در چی؟ چی هی تکرار میشه؟ برای اینکه یه ساختار اجتماعی به وجود بیاد ما یه الگوی تکرار شونده لازم داریم. اما چی قراره تکرار بشه تا ساختار اجتماعی به وجود بیاد؟ یک الگوی رفتاری پایدار. پس ساختار اجتماعی یک الگوی تکرار شونده چیه؟ چی داره تکرار میشه؟ رفتار داره تکرار میشه. این رفتار، رفتار بین کیاست؟ این رفتار، رفتار بین افراد، یعنی الگوی رفتاری تکراری بین افراد، الگوی رفتاری تکراری بین گروه‌های اجتماعی، الگوی رفتاری تکراری بین نهادهای اجتماعی. دقت بکنید، یک جور ثابت رفتار داره تکرار میشه یا بین آدما، دسته‌های کوچک آدما، یا بین گروه‌های اجتماعی، یا بین نهادها. یعنی چی؟ بچه که گریه میکنه کی اول باید واکنش نشون بده؟ پدرش یا مادرش؟ این میشه الگوی تکرار شونده یه رفتاری بین آدم ها. همینی که شما برمیگردیم یه بچه که گریه میکنه مادرش باید واکنش نشون بده، الگوی تکرار شونده یه رفتار اجتماعیه که برساخت اجتماعی داره. یعنی چی برساخت اجتماعی داره؟ چرا مادر باید واکنش نشون بده؟ چرا بابای نباید واکنش نشون بده؟ جامعه شناسی داره چی رو مطالعه میکنه؟ همون رفتاره رو، همین که این چرا این رفتاره وجود داره. گروه های اجتماعی، یه سری دانشجو دارن توی راه رو سرصدا میکنن، یه نفر میره دم در وای میسه برمیگرده میگه اینجا تجمع نکنید و میرن، با وجود اینکه تعدادشون چرا؟ چه الگوی رابطه‌ای برقراره بین اون کسی که از کلاس میره بیرون دم در وای میسه و میگه اینجا سر صدا نکنید و اونهایی که دم در وای سادن دارن صحبت میکنن؟ این الگوی روابط اجتماعی بین گروه‌های اجتماعی. یعنی چی؟ یعنی دانشجویان و اساتید. جنس رابطه دانشجو با استاد با جنس رابطه دانشجو با دانشجو و جنس رابطه استاد با استاد متفاوته. الگوهای رفتاریشون با هم دیگه فرق میکنه. روابط نهادهای اجتماعی با هم دیگه سلام و دیر نیایید سر کلاس. یعنی مثلا دانشگاه شما با نهاد خدمت عمومی یا با نهاد نظام وظیفه یه رابطه ای داره، درسته؟ دانشجویان باید برن سنوات بگیرن، چه رابطه ای بین دو نهاد اجتماعی وجود داره؟ دانشگاه و نظام وظیفه. این الگوهای روابط هم موضوع چیه؟ موضوع جامعه شناسی. ولی اگر ما فقط روی ساختارهای اجتماعی متمرکز باشیم، اگر روی پترنها متمرکز باشیم، اگر روی الگوهای تکرار شونده متمرکز باشیم، اون وقت در مطالعه زندگی انسان یه مشکلی پیدا میکنیم. انسان با نور یه فرقی میکنه. شما نور رو وقتی در مقابلش منشور قرار میدید حتما تجزیه میشه. اگر یه جسمی رو به سمت پایین رها بکنید حتما با زمین برخورد پیدا میکنه. اما انسان ها اختیار دارن و انسان ها انتخاب میکنن. اینکه انسان ها اختیار دارن و اینکه انسان ها انتخاب میکنن، اون وقت یه آفتی در مطالعات به دنبال داره. چه مطالعه ای؟ شما همینجوری طبیعی سر کلاس میاید، میرید، میچرخید واسه خودتون، کافیه بفهمید اینجا یه دوربین گذاشتن و دارن حرکات شما رو نگاه میکنن، چه اتفاقی میفته؟ رفتارتون تغییر پیدا میکنه. یعنی انسان همین که مطلع میشه، داره مطالعه میشه، رفتاراش هم تغییر پیدا میکنه. این یک. و دو، الگوهای رفتارهای انسانی متاسفانه یا خوشبختانه ثابت نیست. یعنی اگر مثلا برگردیم به دهه 60، خانما احتمالا سر کلاساشون اینجوری مقنعه سرشون نمی کردن، یه جوره دیگه ای سرشون می کردن. دانشجوی پسر اینجوری لباس نمی پوشیدن، یه جوره دیگه ای لباس می پوشیدن. پس الگوها چه اتفاقی برای الگوها می افته؟ تغییر پیدا میکنه. چجوری الگوها تغییر پیدا میکنه؟ با عدم تبعیت آدم ها از الگوها. یعنی یه الگوی رفتاری وجود داره که اصولا آدم ها ازش تبعیت میکنن و گاهی اوقات هم تبعیت نمیکنن، یا به صورت فردی یا به صورت جمعی، و ما به این در جامعه شناسی میگیم عاملیت. پس بنابراین توی جامعه شناسی دو تا قدرت رقیب همواره با هم دیگه موضوع بحثن: ساختارها و عاملیت. و یکی از معماهای جامعه شناسی اینه که اصل کدومه؟ اصل عاملیته یا اصل ساختاره؟ بعضیا سعی کردن بین عاملیت و ساختار یه صلحی برقرار کنن. از چه طریقی؟ گفتن جامعه شناسی بازتاب زمینه اجتماعی در زندگی شخصی. این خیلی جمله مهمه. جامعه شناسی بازتاب زمینه اجتماعی در زندگی شخصی. یعنی چی؟ شما میبینید یه دختر خانمی سر کلاس نشسته، مقنعه سرشه، ولی مقنعه را انداخته روی دوشش. این دقیقاً بازتاب زمینه اجتماعی در زندگی شخصی. یعنی چی؟ یعنی یک قاعده‌ای وجود داره به اسم حجاب، یک حرکت اجتماعی وجود داره، مقاومت در مقابل حجاب، یک نهادی وجود داره به اسم دانشگاه که درش حجاب اجباریه. نوع خاصی از حجاب هم درش اجباریه. چیه؟ روسری نیست، مقنعه است، درسته؟ و این تبدیل میشه به یک تصمیم شخصی. چجوری؟ یعنی من یک چیزی رو انداختم روی دوشم که در هر لحظه‌ای که لازم شد بتونم بکشم رو سرم ولی رو سرم هم نیست. پس بنابراین یه نهاد اجتماعی، یه قدرت اجتماعی تو زندگی شخصی تو داره یه واکنشی نشون میده. و همین که کلتون رو توی کلاس به چرخونید میبینید نوع عملیت فرد در مقابل این ساختار کاملا متفاوته. یعنی آدم ها به روش های متفاوتیه که به این نهاد دارن واکنش نشون میدن. درسته؟ شما الگوه رو میدونید چیه؟ یا هنجاره رو میدونید چیه؟ حتی الگوی نقضش رو هم میدونید، ولی آدم ها به شکل‌های متفاوتی دارن این قاعده رو نقض میکنن یا به شکل‌های متفاوتی دارن از قاعده تبعیت میکنن. پس بنابراین جامعه شناسی موضوعش مطالعه همین نهادها و ساختارها و پترنها یا الگوهای تکرار شونده اجتماعی تو زمینه زندگی شخصی آدم ها هستش. با این حال همیشه ما در یک زمینه اجتماعی داریم انتخاب میکنیم، یعنی عملیت همیشه در بستر یک ساختار اجتماعی داره اتفاق میفته. همین مقنعه مثال خوبیه. شما میتونید حجاب اجباری رو قبول داشته باشید یا نداشته باشید، یا اعتراضتون رو نسبت به حجاب اجباری به شکل‌های متفاوتی نشون بدید. اما اینکه وقتی داری میای دانشگاه مقنعه باید همراهت باشه، باید همراهت باشه. یعنی همیشه اون انتخابی که داری میکنی انتخاب توی یه بستر اجتماعیه که چجوری این مقنعه رو سرم بکنم، یا چجوری به وجود این مقنعه اعتراض بکنم، یا چجوری باهاش کنار بیام. پس بنابراین همیشه انتخاب شما توی یه ساختار اجتماعی معنا پیدا میکنه. اون وقت اگر شما بلند شدی رفتی فرنگ دانشجو شدی، این اعتراضه بی‌معنا میشه، چون اصلا زمینه اجتماعی حجاب اجباری اونجا وجود نداره. شما احتمالا با پدیده های دیگه ای مواجه هستی. به این نسبت بین عملیات و ساختار، به این نسبت بین عملیات و ساختار میگن ساختیابی. به نسبت بین عملیات و ساختار چی میگن؟ میگن ساختیابی. ساختیابی یعنی چی؟ یعنی آره واقعا یه الگوی تکرار شونده یه رفتار وجود داره که آدم ها اون الگوی تکرار شونده یه رفتار رو میسازن، نه اینکه صرفا ازش تبعیت کنن. یعنی الگوی رفتاری که به آدم ها تحمیل میشه توسط چه کسی ساخته میشه؟ توسط خود آدم ها. و اون الگوی تکرار شونده رفتاری که توسط خود آدم رو ساخته میشه ممکن دیگه ساخته نشه، ممکنه به نحوه دیگری ساخته میشه. ما به این ساختن ساختارهای اجتماعی که به آدم رو تحمیل میشه میگیم ساختیابی. یعنی آدم ها خودشون الگوهای رفتاری که برشون تحمیل میشه میسازند، آدم ها خودشون الگوهای رفتاری که برشون تحمیل میشه تغییر میدن. درسته؟ همیشه ساختیابی در جریانه. اون لحظه‌ای که بچه گریه میکنه و این دفعه بابای بلند میشه، بچه رو بغل میکنه، این دفعه بابا هست که بچه رو عوض میکنه، چه اتفاقی داره میافته؟ اینجا ساختیابیه. یعنی یه الگوی تکرار شونده رفتار داره یا تایید میشه یا تغییر پیدا میکنه. درسته؟ و وقتی داریم در مورد بینش اجتماعی صحبت میکنیم دقیقا منظورمون اینه. بینش جامعه شناختی داریم صحبت میکنیم، منظورمون اینه که اون موقعی که مردای خسته توی خونه نشسته بچه شروع میکنه گریه کردن، بابای یه سوالی از خودش میپرسه. اون سوال چیه؟ چرا مامانش باید بلند شد؟ چرا من نباید بلند شد؟ و بعد یه دفعه همه بازی عوض میشه. دید زنی که میبینه شوهرش توی نگهداری از بچه داره کمکش میکنه نسبت به شوهرش عوض میشه و اون بچه هم یه تجربه اجتماعی داره پیدا میکنه که با تجربه اجتماعی احتمالاً باباه متفاوته. بچه‌ای که در تمام مثلا دوران کودکیش توسط یه زن بغل شده، تجربه زیستیش با بچه‌ای که میبینه توسط یه مرد بغل میشه، حتی همین لمس پوست به پوست، تجربه متفاوتی میشه و این ساخت اجتماعی هی دستخوش تحول و تغییر خواهد. به تعبیر گیدن، ساختارهای اجتماعی یعنی این الگوهای رفتاری ثابت نیستن، سالید نیستن، خشک نیستن، در حال شدنن، سیالن، متغیرن، عوض میشن. و به خاطر همین هستش که شما میبینید جامعه الان با جامعه 20 سال پیش فرق میکنه، جامعه 20 سال پیش هم با جامعه 20 سال پیشش فرق میکرد و احتمالا جامعه 20 سال دیگه هم با الان فرق میکنه. هیچ چیزی ثابت نیست و پذیرش این که هیچ چیزی ثابت نیست در جامعه شناسی خیلی مهمه. منی که 20 سال پیش دانشگاه درس خوندم، بعد بیام سر کلاس، سر کلاس دانشجویی که یه جور دیگه ای رفتار میکنن، من چجوری میتونم پذیرای شما بشم؟ چجوری میتونم شما رو بپذیرم؟ دیدید که دعوای نسل زد با نسل دهه 60 و دهه 50 داره تقریبا شبیه یه جنگ استقلال پرسپولیس میشه. شما وقتی میپرسید از کسانی که در بازار کار فعالیت میکنن، مثلا میگی که دهه 80 یا میگه اصلا به درد نمیخوره، و اینی که اصلا به درد نمیخورن چیزی نیستش که فقط به زبان بیاد. بیشترین آمار اخراج مربوط به متولدین دهه 80 به خاطر اینکه نسل قبلی باهاشون کنار نمیاد، یعنی طرز کار کردن شما رو نمیپذیره. درسته؟ طبیعتا شما یه گاردی نسبت به نسل قبلی دارید. چرا؟ چون هر کسی الگوی رفتاری خودش رو الگوی رفتاری مرجع میدونه. این نسل قبلی تصورش اینه که الگوی رفتاری کی درسته؟ من. شما معتقدید الگوی رفتاری کی درسته؟ و بینش جامعه شناسی چه کمکی میکنه؟ بینش جامعه شناسی این کمک رو میکنه که 20 سال دیگه نه الگوی رفتاری شما وجود داره، نه الگوی رفتاری من. جامعه همواره در حال شدنه، جامعه همواره در حال. برو ساعت بعد بیا. خب جامعه شناسی برای اینکه یه رویکرد علمی بشه به یک دستگاه نظری احتیاج داره، یا حداقل به یه دستگاه نظری احتیاج داره. دستگاه نظری چیه؟ یه ساختار ذهنیه، پس یه امر خارجی نیست، متشکل از گزاره‌های مختلفه. گزاره یعنی چی؟ یعنی اجزای جدا جدا که با همدیگه رابطه دارن. این یه سری گزاره داریم که اینا با همدیگه رابطه دارن و بر اساسش میتوانیم یه واقعی بیرونی رو توضیح بدیم. پس دستگاه نظری چی شد بچه؟ یه ساختار ذهنیه، یه سری گزاره هستن که با همدیگه رابطه چی دارن؟ معنادار دارن، و شما بر اساس این رابطه معنادار میتونید یک پدیده ای در عالم خارج توضیح بدید. این آخریه خیلی مهمه ها، که شما با نظریه چی کار میکنی؟ چی کار
میکنی؟
یه سری چیزایی رو در عالم خارج میتونید توضیح بدی چرا اتفاق میافته. دقت بکنی یعنی چی؟ من میام میگم که در زبان فارسی ترکیب مصوت و صامت سه تا حالت داره: کوتاه، بلند، کشیده. بابه بو، بابی بو، بار. و اینها ارزش طولی نابرابر دارن. یعنی بابه بو کوتاه‌تر از بابی بوه و بزرگ و بیشترین کشش رو مثلا بار، نور، دار اینها دارن. بعد میام ارزش گذاری میکنم، میگم دو تا کوتاه مساوی بلنده، یعنی بابا مساوی با باس، بابا مساوی با باره، بار. این دستگاه چیه؟ نظریه. مبنای این دستگاه نظری چیه؟ طول هر بخش. بعد میگم که وقتی من دارم واژه ها رو میچینم، یه جوری باید بچینم که ارزش طولیشون با هم دیگه برابر بشه و از یک الگوی تکرار شونده تبعیت بکنه. مثلا تتن تن تتن تن تتن تن تتن، این یه الگوی چیه؟ تکرار شونده است. فعولن 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 فعل، یک دستگاه نظریه. چرا یه دستگاه نظریه؟ چون داره طول هر بخش رو اندازه گیری میکنه بر اساس یا الگوی تکرار شونده. اون الگوی تکرار شونده چیه؟ فعولونه. وقتی میگه فعولون 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 فعل، آیا در آخرش اعوجاجی اتفاق افتاده؟ نه. فعولون 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 فعوس، فعولون 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 فعول، یعنی یه هجا کم میشه. حالا من بر اساس این الگوی تکرار شونده میتوانم در جهان یک چیزهایی رو توضیح بدم. چی رو میتونم توضیح بدم؟ میتونم برگردم بگم که به نام خداوند جان و خرد، شبی یاد دارم که چشمم نخفت. که از این برتر اندیشه بر نگذرد، شنیدم که پروانه باشم گفت. من دارم از دو تا شاعر متفاوت، دو تا شعر متفاوت، یکی در فضای حماسی میخونم، یکی در فضای عاشقانه. ولی چرا میتونم این دو رو به هم دیگه مرتبط کنم؟ چرا میتونم سعدی رو مرتبط بکنم با فردوسی؟ چون ساختار یکی. و وقتی که فهمیدم ساختار یکیه، اون وقت یه دفعه متوجه یک چیز دیگری هم میشم و اون این هستش که بوستان در وزن فعولون 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 فعله، یعنی دقیقا در وزن که شاهنامه سروده شده. بعد میفهمم که وقتی سعدی میگه چه خوش گفت فردوسی پاکزاد، که رحمت بران تربت پاک با میازار، موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خش است. یک چیزی فقط شبیه تضمین نیست، سعدی احتمالاً یه ارادتی به فردوسی داشته. حالا این که سعدی چه علاقهی به فردوسی داشته که یه حدسه میتونه موضوع مطالعه علمی قرار بگیره. چرا؟ چون من یه دستگاه نظری دارم که توی اون دستگاه نظری شباهت‌هایی بین سعدی و فردوسی تشکیل میدم. شما وقتی تشخیص میدم، حالا شما وقتی میخواید یک جامعه را مطالعه کنید به چی احتیاج دارید بچه؟ حتما به یه دستگاه نظری احتیاج دارید که بتونید یک جامعه را تحلیل بکنید. و بعد هم خواهم دید که و خواهیم دید که توی این کلاس سر دستگاه نظری با هم دیگه اختلاف پیدا خواهید کرد. اینکه شما اطلاعات رو چجوری بچینید، داده‌های بیرونی رو چجوری بچینید یا داده‌های بیرونی رو چجوری تفسیر بکنید، خیلی به دستگاه نظری که انتخاب کردید بستگی داره. بله بله. اهل رمان خوندن هستی؟ نه خیلی خوب. یه رمانی هست به اسم چراغ‌ها را من خاموش میکنم، زویا پیرزاد. یه سکانسی داره تو دهه 50 یه سری ارمنی علاقه‌مند به گرایش های چپ و توده‌ای تو شرکت ملی نفت کار میکنن، در آبادان نشستن توی حال خونه دارن با هم دیگه صحبت میکنن در مورد اینکه عرضم به خدمتون حکومت شاه مثلا چنین و چنان و فلان و اینا. بعد زن یکیشون حوصله‌اش سر رفته، اعصابش خورده از این بحث‌های سیاسی، رفته توی آشپزخونه داره قابلمه غذا رو هم میزنه، یکی از این مردان میاد بغل دستش وای میسته و شروع میکنن با هم دیگه گپ زدن. زنه یه سوالی میپرسه، میگه که من نمیدونم چرا این بحث‌های سیاسی از این قابلمه غذایی من مهمتره. بعدن شما میبینید که رویکردهای فمینیستی در جامعه شناسی میگه میخوای جامعه رو بشناسی، نرو نهادها رو مطالعه کن، برو مهد کودک ها رو مطالعه کن، برو آشپزخونه ها رو مطالعه کن، برو زندگی زنهای خانه‌دار رو مطالعه کن. بچه تحت تأثیر ننش بزرگ میشه یا باباش، این بچه توی زندگی چی تجربه کرد؟ خب وقتی شما موضوع روی کرده فمینیستی میشه، روی کرده کنش متقابل نمادین میشه، قطعا وقتی داری ساختارگرایانه بحث میکنی به نتایج متفاوت از فمینیستا میرسی. خانواده چیه بچه؟ خانواده چیه؟ تصور ما از خانواده چیه؟ خانواده جاییه؟ جایی که هویت ما توش شکل میگیره. چی؟ حمایت میشی تا به استقلالی برسی؟
اولین نهاد اجتماعیه
که توش بزرگ میشی. یعنی چی؟ یعنی 60% زمان در اتحادی اروپا تجربه خشونت جسمی داشتن در خانواده. در مورد افغانستان حرف نمیزنم، اما رجوع کجا دارم حرف میزنم؟ اروپا. اینجا بینش جامعه شناختی شکل میگیره، اونجایی که همین الان شکل میگیره، اونجایی که یادت میاد کتک خوردی و میگی سر کلاس یه جوری نفس بکشم که معلوم نباشه من جز اوناییم که کتک خوردم، و سعی میکنی یه فاصله ایجاد بکنی، برگردی بگی که آره پس دیگرانم که برن کتک میخورن، ولی تجربه شخصی تو کتک خوردن تجربه شخصی نیست، این در یک زمینه اجتماعی داره اتفاق میفته. برای کسی که با رویکرد فمینیستی داره مطالعات جامعه شناسی رو انجام میده، طبیعتاً با کسی که داره ساختارگرایانه نگاه میکنه متفاوته. حالا چرا زنها کتک میخورن؟ چون زنه؟ پس چی؟ چون استقلال مالی ندارم؟ اوکی، ولی این الگوی رفتاری از کجا اومده؟ از اینکه این نره اون ماده است؟ یا از اینکه اون مالکه و این مالک نیست؟
عدم درک متقابل.
یا مال عدم درک متقابل. دیدید چی دارم میگم؟ چرا میزنی؟ از چه جهتی ضعیف دارن؟ آره، بعد نکته اینه که قدرت اون وقت چی نماد قدرته؟ چی قدرت میاره؟ جنسیت؟
استقلال مالی؟
بستگی به چی داره؟ به مطالعات جامعه شناسی. یعنی بعد بری بررسی بکنی ببینی زنایی هم که استقلال مالی دارن کتک میخورن یا نمیخورن؟ آها، کمتر کتک میخورن. اون وقت اینا همه چیه؟ حدسها؟ یعنی ما نرفتیم مطالعه بکنیم، حدس میزنیم که احتمالا زنایی که استقلال مالی دارن کمتر کتک میخورن. حالا مردا چرا خیانت میکنن؟ چون احتمالا قدرت دارن. اگر رو همین پترن میریم جلو دیگه، اگر ملاک قدرته، قدرت دارن و اگر خیانت بکنن میتونن جواب پس ندن. چرا قدرت دارن و میتونن جواب پس ندن؟ چون استقلال نه، جامعه این اجازه رو داده. جامعه از کجا داده؟ بعد اون المان رو در بیاره. چون استقلال مالی داره. پس اگر المان استقلال مالیه، وقت من میتونم برم یه تحقیق بکنم میزان خیانت در زنانی که دارای استقلال مالی هستن، ببینم که زن و مرد بودن در خیانت کردن و نکردن مؤثره یا استقلال مالی. این میشه مسئله مطالعات جامعه شناسی.
یه تفکر انتقادی وارد میگن که درسته که جامعه شناسی باید باشه که ما به موضوع و بیماری زندگیمون به درک ساده بکنیم، ولی خب همین یافته‌های پژوهشی جامعه شناسی باعث تغییر رفتار ما ممکن بشه. و این خب یه نقطه ضعفش اینه که اصلا همون مثال مادره که میگه همش من باید بچه رو بگم برم، اگه همین جامعه شناسی رو مطالعه کنه خب دفعه بعد که بچه گیر کرده نمیزنه
یه مشکل میشه بین زن و شوهر.
نه، مسئله اینه که میگه که ببین همین که مطالعه میکنی درش دست میبری. خب میگه که همه این تغییراتی که ایجاد میشه لزوما مثبت نیست. آره، دقیقا حرفی که داری میزنی. میخوام بهتون بگم که این ویژگیه. آره، این ویژگیه همه مطالعات علمی، نه فقط جامعه شناسی. آیا این مشکل شما با روانشناسی نداری؟ آره، یا وقتی شما اقتصاد میخونی یا فیزیک میخونی، شما همین که میدونی که مثلا یک چیزی به اسم ویروس وجود داره، موبایلتو بذار تو کیفت دخترم، موبایلتو بذار تو کیفت دخترم. همین که شما میدونی یه چیزی به اسم مثلا پزشکی وجود داره، خب واکسن میزنی. آیا شما ممکنه واکسن کرونا بزنی و بمیری؟ بله. آیا ممکنه واکسن کرونا بزنی و دچار یه اختلالی بشی؟ بله. آیا ممکنه واکسن کرونا بزنی و آمبولی بگیری؟ بله. اما اینها رو به عنوان ریسک های متعارف زندگی مدرن طبقه بندی میکنی یا نمیکنی؟ یعنی حاضر هستی برای اجتناب از این ریسک ها واکسن نزنی؟ نه. آیا حاضر هستی برای اجتناب از این که الگوی روابطت با همسر تغییر پیدا نکنه، روابط خانوادگی رو مورد مطالعه قرار ندی؟ با علم این که به هر حال تو تحت تأثیر تغییر شرایط اجتماعی الگوی رفتاری تغییر پیدا میکنه. ولی آره، همیشه آگاهی یه نکته ای داره. این جمله آخرم باشه. بعضی ها تصورشون اینه که وقتی ما آگاه میشیم چی میشیم؟ حالمون بهتر میشه. و وقتی که حالمون بهتر میشه یعنی به آرامش میرسیم. اینطور نیست. آگاهی هراس انگیز. آگاهی هراس آوره. یعنی شما هی سعی کردی جهان رو با یه سری معانی تقلیل بدی به یه چیز قابل کنترلی، ولی هر چقدر آگاه تر میشی میبینی جهان غیر قابل کنترله. و هر چقدر تو این زمینه جلو میری به نظرت همه چی میشه؟ وحشتناک‌تر میشه. انشاءالله جلسه بعد بحثمون رو از بنیانگذاران جامعه شناسی ادامه خواهیم داد. خسته نباشید. بچه‌ها لیستتون رو هم بنویسید و به من بدید لطفاً.